أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فرع جديدي كدر بحث قضا مطرحه این است که مدعی در اثبات دعوا ملزم به اقامه بینه است البته در غیر موردی که مدعا علیه اکتفا بکنه از مدعی به یمین، چرا که یکی از موازین قوا رد یمین به مدعی از ناحیه مدعا علیه، ولذا اثبات دعوای مدعی به اقرار شکل میگیره از ناحیه مدعا علیه و به اکتفای مدعا علیه از مدعی به یمین هم شکل میگیره، که همانی است که در روایات ما ازش تعبیر شده، ده این که رد مدعا علیه یمین را به مدعی موجب این میشه که دعوای مدعی بدون یمین او ثابت نشه و با یمین او ثابت خواهد شد. فرقی هم نمی کنه که مدعا علیه منکر باشه یا متردد باشه، اگر رد یمین کرد به مدعی نتیجه اثبات دعوای مدعی است با یمین مدعی. روایات متعددی هم به این مضمون دلالت داره. به هر حال و طریق سوم بعد از اقرار و رد یمین بینه است که مدعی حرف او با بینه ثابت میشه. البته یکی از وجوهی که دعوای مدعی هم باهاش ثابت میشه نکول منکر از یمینه، ولذا این چهار طریق بود که قبل فی الجمله به این طرق هم اشاره شده. نکول منکر یکی از طرق ثبوت دعوای مدعی است، حالا یا با رد یمین از قبل حاکم بر مدعی یا بدون اون که بحثش گذشت و به نظر می رسید رد حاکم نیازی بهش نیست و توقف نداره ثبوت دعوای مدعی بر رد حاکم یمین رو اونجایی که مدعا علیه خودش رد یمین نکنه. به هر حال یکی از طرق اثبات دعوا نسبت به مدعی اقامه بینه است. با فرض اقامه بینه دعوای مدعی ثابت می شود و خصوصیت این طریق اثباتی هم اینه که با وجود این نوبت به یمین منکر و مراحل بعد نمیرسه، چون مرحله یمین منکر نوبت بهش با فرض نبود بینه برای مدعی نوبت بهش میرسه و با وجود بینه جایی برای نفی و انکار دعوای مدعی به واسطه یمین نیست. بله، حالا تشکیک در بینه اگر بکنه مدعا علیه در عدالتش که با موازین خودش قابل پیگیری است، اون بحث دیگری. خب پس نسبت به مدعی با اقامه بینه، بینه‌ای که تام از نظر شروط و مواصفات و امور معتبره در حجیت بینه، خب دعوای مدعی اثبات میشه. حالا حکم حاکم باشه نباشه، برای حاکمم خود همین قیام بینه یکی از موازین حکم حاکمه. البته بدون حکم حاکم خود قیام بینه یکی از حججه، منتها بحث حکم حاکم خودش آثار خودش رو داره که بعد از قیام بینه اگر حکم حاکم هم زمیمه بشه، اون آثار مترتبه بر حکم حاکم از قبیل حرمت نقض یا دیگر آثار مترتب اون جای خود. حالا بحث اینجا در اینه که آیا در پذیرش دعوای مدعی بعد از اقامه بینه نیازی به قسم مدعی هم هست یا نیست؟ معمولا در کلمات اینگونه فرمودند که نیازی به یمین مدعی نیست، بلکه بینه به تنهایی برای اثبات دعوای مدعی کافی است. البته استثناء کردن، اینو که ذکر کردن استثناء کردن از این عدم اعتبار یمین بعد از اقامه بینه دعوای علی المیت رو، که معمولا ذیل این نفی یمین گفتن در مورد ادعای علی المیت به صرف بینه و اقامه بینه دعوای مدعی اثبات نمیشه، بلکه نیاز به ضم یمین هم هست، که در کلمات عده‌ای از بزرگان برخی از موارد استثنای دیگری هم آمده که انشالله خواهد آمد. غیر از ادعای علی المیت، در ادعای علی الحی هم در بعضی از موارد گفته شده که ضم یمین از ناحیه مدعی دخیل در پذیرش دعوای مدعی است که انشاءالله متعرض خواهیم شد. خب همون طوری که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده، معمولا اینجوری فرمودن که با وجود بینه نیاز به ضم یمین نیست، در این مسئله ادعای اجماع هم شده جدای از نفی خلاف، و در کلمات متعددی بر این مسئله ادعای اتفاق اصحاب و اجماع اصحاب شده و در جواهر حکایت شده که ایشان اجماع رو محصل و منقولش رو بر این مسئله ادعا فرموده. قبل از آنی که وارد دلیل مسئله بخوام بشم، یه نکته لازم مورد تذکر قرار بگیره، و اون این که این یمینی که گفتند نیاز بهش نیست بعد از اقامه بینه از ناحیه مدعی، منظور چه یمینیه؟ گویا از بعضی از کلمات برمیاد که منظور از این یمین، یمین اثبات و کأنه برای اثبات دعوا خواستن بگن بیش از بینه نیاز نیست، چرا که دعوای مدعی با بینه اثبات میشه و بینه حجت بر اثبات دعوای مدعیه، و اینگونه نیست که در اثبات دعوای مدعی نیاز به ضم قسم بر اثبات باشه. اگر این منظور باشه، این امر روشنیه که ما برای اثبات دعوای مدعی نیاز به ضم یمین نداریم، چون یمین برای نفی، معمولا نفی دعوای طرف مقابل، نه برای اثبات دعوای مدعی. و به حسب موازین همونطوری که انشالله خواهد آمد، ادله بینه اقتضا میکنه که خودش حجت کاملی باشه و اینگونه نیست که همانطوری که حجیت بینه مشروط به تعدد شاهده، مشروط به ضم یمین هم باشه. یعنی ما برای اثبات نیاز به سه جزء داشته باشیم: شاهد اول، دوم و یمین مدعی. همانطوری که در امور مالی نیاز داریم حداقل به یک شاهد و یمین مدعی، که یمین مدعی یمین اثباته، که انهو اینجا که میگن قسم مدعی لازم نیست، یعنی اون قسم اثباتی که در مثل مورد شاهد واحد نیاز هست برای اثبات، در مورد دو شاهد نیاز نیست. این یک احتمال که منظور از این یمین اینجا یمین اثباتی باشه. ولی چون این خیلی روشنه که ما برای اثبات دعوای مدعی نیاز به ضم یمین اثباتی نداریم، احتمال دیگری در این عبارت هست و اون این که منظور از این یمین یمین نفی باشه. یعنی این که مدعی بعد از آنی که ادعای خودش رو اثبات کرد، به این معنا که ادعا کرد یک طلبکاری رو به عنوان مثلا قرضی که به کسی داده، چون احتمال داره که این قرضی که بینه شهادت برش میده پرداخت شده، وفا شده و از عهده مدیون ساقط شده، بقاء این دین رو که دیگه بینه معمولا شهادت نمیده، زمینه نیاز به یمین به این اعتبار هست که یمین بر نفی سقوط، که مدعی باید ضمیمه بکنه این یمین رو، زمینه طرح احتمال یمین به این اعتباره، به اعتبار احتمال سقوط دین بعد از ثبوته، که مدعی در حال مطالبه که انهو علاوه بر ادعای ثبوت ابتدایی ادعای بقای دین رو هم داره. در ناحیه ادعای بقا که بینه نسبت به اون ملزم به شهادت نیست فرضاً، و ممکنه خیلی وقتا بر اون میسر هم نباشه شهادت بر عدم سقوط، اینجاست که نوبت به قسم مدعی میرسه بر این که اون دینی که به شهادت بینه ثابت شد، اون دین در ظرف مطالبه ساقط نشده به ابرایی یا وفایی یا مانند اون از اسباب سقوط. اینجاست که یمین بر نفی زمینه داره. چون زمینه داره گفته شده که نیازی به یمین نیست، که انهو اگر دینی به بینه ثابت شد استصحاب اقتضا میکنه بقاء اون دین رو، و نسبت به بقایش و عدم سقوطش نیاز به یمین نیست، که انهو اصل و استصحاب متکفل حکم به بقایشه و شیئی که حدوثش محقق شد بقایش مقتضای اصله و خلاف اون نیاز به اثبات داره. و مادامی که خلاف اون اثبات نشده، حکم به بقا و دوام اون میشه. مگر برخی از موارد استثناء که از جمله دعوای دین علی المیته، که اگر مدعی ادعای دینی بر عهده میتی کرد، در این صورت بعد از اقامه بینه بر ثبوت دین، اگر بخواد مطالبه او نسبت به دین باشه، این منوط به اینه که قسم هم بخوره بر این که این دین ساقط نشده، به ابرایی یا به وفایی و مانند او. ولذا منظور از این نفی نیاز به یمین مدعی به تناسب استثناء دعوای دین علی المیت، منظور یمین بر نفیه، نه یمین مکمل بینه برای اثبات حدوث. و این ثانی انسبه، چون اولی خیلی روشنه که نیازی به یمین برای اثبات دعوای مدعی نسبت به اثبات نیست، و اینکه بینه حجت کامل بر اثباته، اینکه خیلی روشنه. تردیدی اگر باشه در نیاز و عدم نیاز به یمین نفیه، چرا که بینه نسبت به بقاء اون ادعای مدعی و اون دینی رو که مدعی ادعا میکنه قاصره، چون بینه شهادتی که میده بر حدوث شهادت میده، نه بر بقا. معمولا این گونه است و عادتا از دوام و بقا بینه نمیتونه مطلع باشه و محیط باشه، ولذا معمولا قول بینه بقاء اون مشهود و بهش به واسطه اصل، نه به واسطه خود شهادت مدعی. اینجاست که گفته میشه در دعوای علی الحی علاوه بر بینه نیاز به یمین بر بقا و عدم سقوط مثل دین بعد از ثبوت نیست، و اون چه گفته شده نیاز به یمین هست، یمین بر نفی سقوط و یمین بر بقا در مورد دعوای علی المیت و بعضی از موارد دیگره. به هر حال این نکته ایست که حتما باید مورد توجه و التفات باشه در موضوع بحث، که لا یمین علی المدعی مع البینه، منظور علی القاعده باید یمین بر نفی و یمین بر بقاء اونچه بینه شهادت به حدوثش داده، منظور این باید باشه که زمینه ثبوت داره که نفی میشه، گفته میشه نیازی به یمین نیست. و علی ای حال مسئله هم از نظر شیعه مورد اتفاقه و به دیگر فقهای مسلمین هم به عنوان اکثر اونها این قول نسبت داده شده که نیازی به یمین مدعی علاوه بر بینه نیست. و همان طوری که گذشت در کلمات فقهای ما بر مسئله ادعای اجماع هم شده. خب حالا نسبت به این مسئله که فعلا نیاز نیست به یمین مدعی علاوه بر بینه، مگر در موردی که دعوا علی المیت باشه یا برخی از موارد استثناء که بعد انشاءالله خواهد آمد، دلیل این مسئله. حالا استدلالی که بر این مسئله ممکنه بشه ابتداءً که در برخی از کلمات بزرگان استدلال شده، استدلال به اجماع شده. ولذا گفتیم مرحوم صاحب جواهر تعبیر فرموده به حسب محکی الاجماع به قسمیه، هم محصل و هم منقول، ولیکن پر واضحه در مسئله از این قبیل که مدارک مسئله، ادله نقلی مسئله گویا و روشنه، استدلال در این مسئله به اجماع واضحه که این اجماع اجماع تعبدی نیست، بلکه این اجماع ناشی از حجت و ادله نقلی وافی به مسئله است. ولذا این اجماع بعد دلیل، نه اجماعی که بخواد خودش دلیل باشه. ولذا اون چه در کلام محقق کنی آمده از استدلال به اجماع به این تعبیر که والحجت علیه بعد ذلک، یعنی بعد از اجماع فلان ادله است، به نظر ما این حرف حرف تمامی نیست، بلکه در حقیقت الحجت علیه قبل از این اجماع این مدارکی است که گفته میشه. ولذا این اجماع اجماع ناشی از این مدارکه، نه اجماعی که تعبدی باشه و منشأ ثبوت حکم. پس این دلیل قابل استناد نیست. دلیل دومی در مقام بهش استدلال شده، از جمله در کلام محقق کنی قدس سر استدلال به اصل شده که ظاهراً مراد اصل عملی باشه، نه عمومات و اطلاقات به قرینه مقابلهی که تو کلمات آمده. خب این استدلال هم به نظر ما استدلال تمامی نیست، چرا که اصل عملی در مثل حجج عدم حجیت، اصل براءت که اینجا معنا نداره. ولذا اگر شک کنیم در حجیت مجرد بیانه در اثبات دعوای مدعی و احتمال دخل یمین داده بشه، مقتضای اصل عدم ثبوت دعوای مدعی است به مجرد بیانه. ولذا استدلال به این اصل هم جا نداره در مثل مقام که شک در تکلیف نیست، بلکه شک در حجیت و تمامیت دلیل بر اثبات دعواست. از این دو دلیل که بگذریم، نوبت میرسه به وجوه دیگری که در مقام از ادله نقلیه آمده، که از جمله اونها که امر سوم میشه، وجه سوم میشه، که یکی از وجوه عمده است، عمومات حجیت بینه. ادله داله بر حجیت بینه استدلال شده به این عمومات، که منظور هم از عموم حجیت بینه باید اطلاق دلیل حجیت بینه باشه، که دلیلی که اقتضا میکنه حجیت بینه را، اقتضا میکنه اطلاقش این که چه یمین ومیمه بشه یا نشه، بینه در اثبات دعوا حجت، نه فقط در اثبات دعوا حجیت بینه. مثلا روایت مسعده و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینه. اطلاقات ادله حجیت بینه اقتضا میکنه که هرگاه برای یک امری بینه قائم شد، اون بینه در اثبات اون امر حجت، و اطلاق دلیل حجیت بینه اقتضا میکنه ثبوت اون امر منوط به ظن یمین نیست. مثلا در هلال بینه اگر شهادت به هلال داد، خب نیازی دیگه به ظن یمین نیست. در اون چه در طهارت نجاست از موارد فرض شده، که بینه‌ای که در موارد خاص فرض شده درش اطلاقات اقتضا میکنه یمین لازم نیست. ولذا اطلاق دلیل حجیت بینه اقتضا میکنه ثبوت اون مشهود و به رو بلا حاجت الى ظن الیمین. این وجه اول در حقیقت از وجوهی که قابل استناده. وجه دوم خصوص ادله حجیت بینه در باب قضا. وجه اول عمومات حجیت بینه بود، اطلاقات دلیل حجیت بینه که اختصاصی به باب قضا نداره، علل اطلاق بینه حجته. و وجه دوم خصوص نصوصی که در باب قضا آمده، مثلا البینة علی المدعی، این که البینة علی المدعی معناش این نیست که مدعی بر عهده او بینه است که منافات نداره بر عهده او یمینم باشه. ظاهر این اطلاق اینه که بینه‌ای که با اون دعوای دعوا ثابت میشه و مشهود و به ثابت میشه، این بر عهده مدعی است و مدعا علیه ملزم به بینه نیست. حالا مگر در باب دماء که ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم بهی فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی والیمین علی المدعا علیه، در حالی که حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعا علیه والیمین علی المدعی، یعنی بینه‌ای که حرف شخص باهاش ثابت میشه در غیر دعوای دم از امور مالی و غیر مالی بر عهده مدعی است، و شخص منکر در تخلص از دعوا ملزم به اقامه بینه نیست، بلکه کافی است برای تخلص او از دعوا مجرد یمین. ولی در مورد دعوای در دماء اینگونه نیست. تخلص مدعی، تخلص مدعا علیه به مجرد یمین نیست، بلکه نیاز داره به اقامه بینه بر براءت. و الا اگر مدعا علیه اقامه بینه بر براءت خودش نکنه، به مجرد یمین بر عدم قتل محکوم به براءت نیست، بلکه یمین مدعی و همون قسامه اثبات دعوا رو میکنه. ولذا از ادله حجیت بینه در باب قضا و در مخاصماتی که مشتمل بر ادعا و انکاره، اطلاقش ازش برمیاد این که یمین درش لازم نیست، مخصوصا به قرینه مقابله در مثل این نصوص البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علی. اگر برای دعوای مدعی علاوه بر بینه منوط بود به ضم یمین، باید درش می آمد که علی المدعی مع الیمین البینه، با حال این که مقابله اقتضا می کنه که تقسیم کار شده، یمین رو بر عهده مدعا علیه قرار دادن و بینه رو بر عهده مدعی، و اطلاق این که بینه بر عهده مدعیه و خصوصا به قرینه مقابله اقتضا میکنه که بیش از بینه بر عهده مدعی در اثبات دعوای او نباشه. این هم دلیل دوم بر عدم نیاز به ضم یمین مدعی بعد از اقامه بینه. علاوه بر این دو وجه، وجه سومی در مقام هست و اون نصوص خاصه‌ای که نه به اطلاق بلکه به خصوص ناص بر این است که یمین مدعی مورد نیاز نیست. عده‌ای از روایات معتبره که درش تصریح شده به این که بر عهده مدعی بیش از بینه نیست و این که حلف بر عهده او نیست، از جمله صحیحه محمد ابن مسلمه که این روایت در باب هشتم از ابواب کیفیت الحکم حدیث یک این باب این گونه است: قال سألت ابا جعفر علیهم السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال لا. أولا این بود عبارت مشکلی مقداری داره، هل عليه أن يحلف یا هل يستحلف؟ هل جمع بین علیه ان یستحلف یه مقداری عبارت رکیکه و به نظرم در یه نسخه اینجوری که معهودم هست، ولو تو ذهنم این عبارت رو اینگونه دیدم: هل علیه ان یحلف یا هل یستحلف. حالا یه مراجعه مجددی هم انشاءالله بکنم. به هر حال این روایت مفروضش اینه که جا نداره که شخص مدعی علاوه بر اقامه بینه ملزم به یمین هم باشه. این یک روایت. این روایت رو خب روایت دو سند داره، از این روایت تعبیر به صحیحه شده در عده‌ای از کلمات و درستم هست. مرحوم اردبیلی به حسب محکی از روایت تعبیر به حسنه کرده، لابد مرحوم اردبیلی سند کافی رو دیده بوده که مشتمل بر ابراهیم ابن هاشمه، از روایت تعبیر به حسنه کرده، در حالی که این روایت به سند دیگر هم نقل دیگه، در اون سند به اصطلاح ابهامی نداره از این ناحیه، یعنی سند روایت محدود و منحصر به سندی که مشتمل بر ابراهیم ابن هاشمه نیست، تا اینکه روایت مبنی باشه بر اون مسلک. این روایت، من حالا این متن روایت رو مجدد عرض بکنم، بله، بله، این روایت در کافی همین گونه بود که عرض شد. ولی سند مرحوم شیخ، شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عاصم عن محمد ابن مسلم، و رضا این سند سند صحیحیه. بله، سند کافی، بله، مشتمل بر ابراهیم ابن هاشم. بله، صاحب سؤال می فرماد و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه، تازه مشتمل بر ارسال هم هست، عن عاصم، عن عاصم ابن حمید مثله، الا انه قال هل یستحلف. اون نکته رو که عرض کردم این بود که هل علیه ان یستحلف نیست، هل یستحلف. از کردم یه نسخه دیگه این گونه است، همینه، نسخه کافی هل یستحلف، این نسخه درسته دیگه، هل علیه ان یستحلف دیگه جا نداره. بله، خب، ولذا این روایت روایت صحیح هست، ولو اینکه به سند کافی نه فقط حسنه بلکه مرسله است، روایت نتیجه تابع خاص مقدماته. اینی که در کلام محقق کنی آمده از اینکه چرا در مجمع از این روایت تعبیر به حسنه کرده در حالی که روایت به اعتراف صاحب ریاض صحیح هست، و نمیدونم وجهش چیه، وجهش اینی بود که عرض کردیم. خب، این روایت، روایت اولیه که ذکر کردیم. علاوه بر این روایت، این مضمون رو مرحوم صاحب وسائل ذیل همین روایت آورده، فرموده زید سند شیخ و عنه، یعنی شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید، عن فضاله، عن ابان، عن ابل عباس، که ابل عباس بقباقه، عن ابی عبدالله علیه السلام مثل ذالک، یا مثل ذالک. شیخ یه سند دیگه هم داره در این روایت. خب، این روایت در حقیقت با این سند دیگه روایت دیگره، چون روایت در اون نقل اول شیخ منتهی شد به محمد ابن مسلم از امام باقر، این روایت بعدی منتهی شده به ابوالعباس بقباق عن ابی عبدالله علیه السلام مثل ذلك. ولذا نباید صاحب وسائل این رو به عنوان تکمیل سند همون روایت یک باب بیاره، این خودش یه روایت مستقله است. ولذا خود صاحب وسائل بعد از این یه روایت دیگر رو از ابوالعباس نقل میکنه که روایت دوی این باب آورده. خب این روایت هم در حقیقت روایت دیگری است غیر از روایت محمد ابن مسلم، ولو اینکه در برخی از افراد سند خب فوقش اینه که از کتاب حسین ابن سعیده، این موجب نمیشه که این روایت روایت واحده باشه، ولو متنش با اون روایت هم یکی باشه، مماثل باشه. بعد از آنی که ضابطه تعدد روایت، تعدد اون راوی از معصومه و خصوصا با تعدد معصوم منقول و عن هم، و رضا این یک نوعی سهلنگاری است در تعداد روایت و عد این به عنوان مکمل روایت اول. ولذا میشه گفت روایت دوم از نصوص خاصه روایت ابوالعباس بغباغی است که متنش مواصل روایت محمد ابن مسلمه. این هم روایت دوم از دلیل سوم. روایات دیگری هم در مسئله هست که دلالتشون هم بر این قضیه روشنه. عرض کنم که من احتمال میدم صاحب وسائل یک خلطی که براش اتفاق افتاده اینه که اصلا این جمله رو که این جمله نقل منتهی به ابوالعباس و ذیل روایت اول آمده، این خطای فاحشیه و لذا عرض کردم خود ایشان روایت ابوالعباس رو که روایت دوی باب ذکر کرده البته به سندی دیگر جا داشت که این سندی دومی رو که برای روایت محمد بن مسلم ذکر کرده، این سند دومی که از منتهی میشه به ابوالعباس، اینو باید ذیل روایت دوم اینجا میآورد و شایدم یک سهوی اتفاق افتاده از نساخ وسائل، حالا نمیدانم. به هر حال این روایت دومه که خود صاحب وسائل در روایت دوم که البته به سند دیگریه، شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد، ولو منتهی میشه به ابان و ابوالعباس عن ابی عبدالله، خود صاحب وسائل ذکر کرده که انشاءالله خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.